بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آل بيته الطاهرين. درباره روایاتی بود که دلالت میکنن بر براءت. تا حالا یک حدیث خوندیم که حدیث رفع بود. حدیث دیگر حدیث حجب، حدیث حجب هجاب. توی وسائل شیعه جلد 27 صفحه 162، حدیث 33 از باب 12 از ابواب صفات قاضی. حدیث سندش اینه: عن احمد ابن محمد ابن یحیا عن ابیه عن احمد ابن محمد ابن عیسی عن ابن فضال عن داوود ابن فرقد عن ابی الحسن زکریا ابن یحیا عن ابی عبدالله علیه السلام. قال ما حجب الله علمه عن العباد فهو موضوع عنهم. هر چرا که خدا علمش را از مردم بگیرد، اون چیز از مردم برداشته شده. در موارد شبهات تحریمیه یا شبهه وجوبیه، هر چیزی که ما علم نداریم، هر چیزی که شبهه بود، خدا علمش رو از ما گرفته. وقتی علمش رو از ما گرفته، حکم اون چیز برداشته شده. به عبارت دیگر این حدیث دلالت میکند بر این که هر کجا علم ندارید، حکم هم برداشته شده. اینم میشود همون براءت. حالا ابتدا یه اشاره به سند حدیث میکنم بعد دلالتش. سند این حدیث اینه که مرحوم کلینی این رو از محمد ابن یحیی از احمد ابن محمد ابن عیسی ان ابن فضال. ببینید محمد ابن یحیی که اینه که بزرگان، اینه که خیلی روشنه. احمد ابن محمد ابن عیسی هم چه احمد ابن محمد ابن عیسی خالد باشه یا احمد ابن محمد ابن عیسی اشعری قمی، هر کدام باشند موثقند. ان ابن فضال، ابن فضال، حالا خیلی حرف است دربارش، ولی به صورت کلی میگوییم ابن فضال، گرچه شاید اینا فتحی باشند، بلکه همه اصحاب شیعه اینها را قبول کرده بودند، یعنی قاطی شیعیان بودند. فرقی بین شیعه 12 امامی و این بنی فضال نبوده، بلذا این هیچ مشکلی نداره. ان داوود ابن فرقد که موثقه، ابی الحسن زکریا ابن یحیی هم همینطور، یعنی سند حدیث می شود موثق. خب اما دلالت حدیث، این حدیث میگه هر چیزی که خدا علمش رو از مردم گرفته، اون برداشته شده. بله بله، نه این تو شیعه بودن به این معنی که یعنی شیعه ها حرف اینا رو گوش میکردن، اینا حرف شیعه رو، یعنی جدایی بینشون نبود. اگر امروزه بخوایم مثال بزنیم، ما مثلا فرض کنید مثلا شیخیه کرمان، شیخیه کرمانو شاید مثلا ما بگیم مثلا یه مذهبی سال، ولی اینها از شیعه جدا نیستند. به هر حال اگر هم یه مذهب جدیدن باشن، جوری مخلوط با شیعه هستند که میشه اینها رو جزء شیعیان حساب کرد. نه نه دخیل نمیدونی. خب نفهمیدم. نه بعد از انحرافشونم طور نیست، بعدشم طور. خب اما دلالت حدیث، این حدیث هم شامل شبهه موضوعیه و هم شبهه حکمی هر دو میشود. اگر ما مثلا در این فرش علم نداریم، نمیدانیم پاکه یا نجسه، این حدیث میگوید خدا حکم را برداشته، یعنی تو شبهه موضوعی جای براءت. اگرم در شبهه حکمیه نمیدانید سیگار کشیدن حلال است یا حرام است، شرب توتون حلال یا حرامه، میگوییم خدا حکمش رو برداشته. یعنی هم شامل شبهه موضوعیه و هم شامل شبهه حکمیه هر دو میشود. اشکالاتی هم که تو حدیث رفع بود اینجا وارد نیست، به خاطر اینکه این حدیث یه دونه ماء موصوله داره، نه چند تا. ما حجب الله علمه عن العباد، اون چه که در پرده قرار داده، در پنهانی قرار داده، خدا علمش را از مردم. این مای ماحجبه، مای موصول است، هم شامل شبهه موضوعیه و هم حکمی هر دو می شود. اگرم کسی بگوید این استعمال لفظ در اکثر از معنا می شه، جوابش اینه که این استعمال لفظ در اکثر از معنا نیست. یک کلمه در یک معنای عام به کار رفته، این معنای عام دوتا مصداق داره، شبهه موضوعی شبهه حکمیه. بنابراین این حدیث هیچ مشکل نداره. تنها مشکل اینه ها، این میگوید ما حجب الله علمه، یعنی هر چیزی رو که خدا علمشو از مردم گرفته. چه چیزی رو خدا علمشو از مردم گرفته؟ مثلا احکام و دستوراتی را که شرع مقدس بیان نکرده. مثلا اگر یه چیزی رو پیغمبر نفرمود، اینی که پیغمبر نگفته میگیم خدا علمشو از مردم گرفته، تکلیفی هم ندارید. شنیدید دیگه، مثلا امام زمان ارواحنا فداه که ظهور بکنه، اون موقع یه احکامی رو خواهد گفت. اون احکامی که امام زمان سلام الله علیه هنوز نگفته، اینها خدا علم این چیزا رو از ما گرفته. خب اینها جای براءت، ولی بحث ما درباره اینا نیست. بحث ما درباره اینها، بحث ما اینه که اگر یک چیزی را اهل بیت علیهم السلام حکمش را گفتند، بیان فرمودند، ولی بنی امیه لعنت الله علیهم اجمعین بنی امیه نگذاشتن کلام امام به ما برسد. این است که جای براعت اینجاست. اون چرا که اهل بیت فرمودند ولی بنی امیه نگذاشتن به ما برسد، اینها را خدا نگذاشته ما بفهمیم یا بنی امیه نگذاشتند؟ اینو کار بنی امیه است، نه کار خدا. این حدیث میگه هر چیزی رو که خدا به شما یاد نداد برداشته شده، نه هر چیزی رو که بنی امیه نگذاشتن شما یاد بگیرید. بنابراین این حدیث دلالت بر براعت ندارد، مگر اینکه اینجوری بگیم، بگوییم هر چیزی را که ما جهل داریم، این علم نداشتن هم منسوب به خداست. مثلا فرض کنید همین بنی امیه که نگذاشتند ما احکام دین را بفهمیم، اگر خدای متعال به جای 12 امام 120 امام میفرستاد، یا مثلا خدای متعال تو هر شهری یه امام میگذاشت، حالا بنی امیه هم یه 10 تا 100 تا اینا رو شهید بکنن، آخرش اون بقیه هستن که حرفی بزنن دیگه. یا مثلا اگر امام زمان سلام الله علیه غیبتش به جای این 1200 سال مثلا میشه 10 سال، مثلا یه 1000 سال پیش امام زمان ظهور کرده بود، اون موقع که احکام دیگه مخفی نمیموند. این که غیبت تا حالا طول کشیده و تعداد امام ها علیه السلام هم اینقدر کمه، میشود بگوییم اون چرا که ما نمیدانیم خدا علمش رو از ما گرفته. اینا رو که نمیدونیم خدا علم اینا رو از ما گرفته. و این حدیث هم میگوید هر چیزی را که خدا علمش رو از شما گرفت، اونجا جای براعت هست. تا اینجا نتیجه این شد که این حدیث دلالت بر براعت میکنه. حدیث بعدی، چی؟ خب بشه، حالا اینجا فعلا بسط حسول ما فعلا کاری به جهب رو اختیار نداریم. حالا خب چرا اشتباه؟ خب این حرف که میزنه که خب اینجا بسه فقه اصول، بسه سرکه نیست. اگر بسه کلام بود وقت جواب میدادیم که حالا اینجا نه، همین که شک داریم احتمالش میدیم، همین کفایت میکند. همین که یه احتمال رو میدیم ها، همین کفایت میکنه. هر چیزی رو که من نمیدانم، همین که میگم یه تمیل که زیر سر بنی امیه باشه، همین کفایت میکنه که براعت جاری بکنیم. حدیث بعدی، روایت مسعدت ابن صدقه، جلد 17 وسایل شیعه، صفحه 89، حدیث 4، از باب 4، از ابواب ما یکتسب به. عن علی ابن ابراهیم، عن هارون ابن مسلم، عن مسعدت ابن صدق، عن ابی عبدالله علیه السلام. علی ابن ابراهیم که روشنه، هارون ابن مسلم هم موسقه، مسعدت ابن صدق هم احتمالا سنیست و جزء قضات سنی ها هم بوده، ولی بالخصوص توثیق دارد. بنابراین این افراد از نظر وثاقت مشکل ندارد. علی ابن ابراهیم، هارون ابن مسلم، مسعدت ابن صدقه. مشکلی کسی اینه که ببینید، یعنی با این سه نفر این سند رسید به امام، علی ابن ابراهیم، هارون ابن مسلم، مسعدت ابن صدقه. خیلی بعیده که این هارون ابن مسلم بتونه از این مسعدت ابن صدقه حدیث نقل کنه، خیلی بعیده. ولی تو رجال یه بحثی هست بهش میگن که روایت الاکابر عن الاصاغر، اکابر از الاصاغر، اکابر از الاصاغر، مثل این میمونه دام. مثلا یه پیر مرد 90 ساله بگه مثلا من از فلانی شنیدم، اونم مثلا 15 سالشه. یه پیر مرد از یک نوجوان حدیث نقل کن، اینو میگن حدیث اکابر از الاصاغر. تو رجال تصریح شده به این که هارون ابن مسلم میتواند از مسعدت ابن صدقه حدیث نقل بکند، این تصریح شده ها. اگه تصریح نشده بود میگفتیم اشکال داره دا. یعنی مثلا این پیرمرد از اون نقل کرده در حالی که مثلا فرض کنید سنش هم مثلا کم بوده، مثلا حال به عنوان مثال میگم، مثلا فرض کنید این آقای مسعدت ابن صدقه مثلا عمرش طولانی بوده، 60-70 سالش بوده، هارون ابن مسلم هم مثلا فرض کنید 10 سالش 15 سالش بوده. سنی ها اینجا حدیثی رو باطل میدونند، اما از نظر ما شیعه که طوری نیست. اگر یه آدم بگه من 10 سالم بود از فلانی شنیدم، اون موقعی که شنیده به سن بلوغ نرسیده بوده، ولی حالا که داره نقل میکنه که 10 سالم بود و شنیدم، حالا به سن بلوغ رسیده و حالا دیگه علال قاعده دروغ نمیگه، درست؟ بنابراین این سند اشکالی ندارد. گفتم گرچه اگر کتاب رجال نبود میگفتیم اشکال دارد. به هر حال حدیث اینه، ان ابی عبدالله علیه السلام از امام صادق سلام الله علیه قال سمعته یقول، شنیدم امام میفرمود کل شیء هو لک حلال، هر چیزی بر شما حلاله، حتی تعلم انه حرام به عینه، تا اون حرام به عینه را بشناسی. اینو بعدن تو بحثای آینده من خیلی استفاده خواهم کرد، اونجایی که مثلا نمیدونم این فرش نجس شد یا این یکی، ولی یکی از این دوتا نجس شده، شبه محصورم هست، بعدن خواهم گفت که یکیشو میتونید استفاده کنید. چرا؟ چون میگوید حتی تعرف انه حرامون به عینهی، و میگه به عینه باید بشناسی. پس تا موقعی که به عینه نمیشناسید حلاله. کل شیء هو لک حلال حتی تعلم انه حرام به عینه فتدعه من قبل نفسک، بعد باید بگذاریش کنار. و ذالک مثل الصوب یکون علیک قد اشتریته و هو سرقتون، گاهی شما میری تو بازار یه چیزی میخری، از کجا میدونی این دزدی نیست، مال مردم نیست؟ اصلا بعضی مواقع آدم میره تو بازار یه چیزی میخره، اصلا نشونه دارد که این دزدی هست. یکی وقتی بینیم مثلا یه بایه ای مثلا یه جای تاریک و یه چیزی گرونی رو ارزون و با عجله میخواد بده دو رنگش هم پریده، این همه شاهده اینه که دزد است دیگه. خب میشه ازش خرید یا نمیشه؟ میشه خرید. یه چیزی رو که شما میخواید بخریدی یحتمل که سرقت باشد، با این حالم چیه؟ حلاله. بله بله حلاله. قبل مملوک اندک و لعله حرون قد باع نفسه. گاهی شما یه عبد یا یه کنیز دارید، اینو خریدید، اصلا کجا میدونید این عبده؟ شاید هم آزاد بوده. اون قدیم اینجوری بودن، قدیم خیلی قحطی بود، مردم چیز نداشتن بخورند، بچه هیچی نداشت تو خونشون بخوره، فرار میکرد. بعد حالا چی کار میکرد؟ میره به یکی میگفت که من عبدم، مثلا مولامو گم کردم، یا یکی اینو برمیداشت میفروخ به اون که نوکر یه نفر بشه یه نونی گیرش بیاد بخوره. با اینکه آزاد بود ولی خودشو فروخته بود. خب الان شما یه عبدی رو میخرید، میدونید واقعا این عبده؟ شایدم آزاد بوده. او خود افبیع قهرن، یا اینکه مثلا مثل حضرت یوسف، یا مثلا یه کسی یکی خوده بزنه، کلک بزنه، بعد با کلک این بچه رو برداره ببره بفروشه. اب امرأتون تحتک و یه اختو که او رضیتو که، این همسری که شما دارید یقین دارید که به شما حرام بوده صبح باش ازدواج کردید؟ احتمال نمیدید مثلا از مادرتو شیر خورده باشه؟ خواهر رضایی شما باشه، یا اصلا از زن دیگرتون این زن شیر خورده باشه؟ و احتمالش که زیاده. ول اشیاء و کلها علی خازا، همه چیز همین جوریه. حتی یستبین لک غیر ذالک او تقوم به البینتو. توی یه روایت دیگر امام سلام الله علیه می فرماید که من خودم میرم توی این بازار چیز میخرم، احتمالم میدم که این گوشتی که توی این بازار باشه حرام باشه. امام فرماد که یعنی واقعا این قصابا بسم الله بگند. بعد میفرماد هازه البربر، هازه سودان، این سیاها، این بربرها، بربر اونه که مال الجزایرند، اینا بسم الله بگند. یعنی اینا کجا و بسم الله گفتن کجا؟ همین الانش هم بعضی هم میگن، بعضی این طلب هم میگن ما رفتیم توی مثلا کشتارگاه، میگن که این مرغ هایی که سر میبرن در هر مرغی بسم الله میگن. خیلی بعید، این ثانیه به ثانیه میخوان سر ببرن دیگه. ولی امام علیه السلام میفرماد با این که من احتمالشم نمیدم اینا بسم الله بگوین به این گوشت نجسه و حرامه، میرم تو این بازار و از اینا گوشت میخرم. نه نه، علم عرفیه، عرفی. یعنی اینا بعید است که قبل از انقلاب مثلا اینجوری بود که من میخورم که نمیگند. یعنی اینه واقعا بسم الله بگن؟ خب همین شک داریم و همین رو میخواییم بگیم، همین که یقین ندارید دیگه میگیم حلاله. اون که دیگه خیلی مشکل داره ضبط صبح. بعضی این کشتارگاه توی یه روز 360,000 مرغ سر میبره. یعنی شما فکر می‌کنید این قصاب 360,000 بار میگه بسم الله بسم الله؟ بله خب یه لحظه که نمیبره، دونه دونه میبره. اگه یک دفعه 1000 تا رو سر میبری تو یه لحظه، یه بسم الله کافی بود. بله این یکی رو میبره، بعد بعدی بعد بعدی. این خیلی بعیده. قبلا نمیدونم کسی میخواست به خمیر دست بزنه، میگفتن که باید با وضو باشه. حال گاهی وقت آدم یقین داره اینا جنوبند و سر خمیرند، وضو که ایچی. من حالا یه دو تا حدیث دیگه هم بخونم تا بعد بگم که این احادیث، این که خوندم سندش درست بود، بعد میگم که حالا شیخ از اینا چی استفاده کرده، آخوند چی استفاده کرده، آقای خویی چی، امام چی، اینا رو حالا بعد خواهم گفتم. حدیث بعدی هم بخونم. این حدیث که خوندم حدیث 4 بود. حدیث 1، حالا محمد ابن علی ابن الحسین یعنی صدوق به اسنادی عن الحسن ابن محبوب عن عبدالله ابن سنان عن ابی عبدالله علیه السلام قال کل شیء فیه حلال و حرام، هر چیزی که حلال و حرام داره. حالا این مرغا حلال داره حرام داره، این گوسفندایی که هست حلال داره حرام داره، قصبی داره غیر قصبی، موتوعه داره غیر موتوعه داره، داره دیگه. بعضی این گوسفند گوشت شیر خوک خوردند، حلال داره حرام داره دیگه. هر چیزی که در او حلال و حرام هست، فهو لکه حلال، او حلاله ابدا همیشه، حتی تعرف الحرام منه به عینه فتدعه، تا اینکه حرام رو به عینه تشخیص بدید، اون موقع بگذاریدش کنار. الان مثلا شما یه جگر گوسفند میخرید، یه مقدار خون بشه، این اون خونیه که توی جگر هست و پاکست و حلاله، یا نه خونیه که این گوسفند وقتی سر میبریدن نفس کشید خون برگشت تو دلش، این اون خونه یا اون خونه. هر چیزی که درش حلال هست و حرام هست، ابدا لکه حلال. حدیث بعدی توی جلد 25 وسائل. بین اول این حدیث رو بخونم، همین جلد 25 صفحه 119. یک کسی میگه به امام باقر علیه السلام گفتم آقا پنیر حلاله یا حرامه؟ بین این سواله پنیر، این پنیری که حالا هست اینو که هیچ مشکل نداره، پنیر قبلا مایه پنیر میخواست، مایه پنیر هم از بزغاله کوچیک، یعنی اون چیزی که تو شکم بزغاله بود میذاشتن تو شیر، شیر پنیر میشد. معمولا هم کسی نمیاد یه بزغاله یه روزه دو روزه رو سر بباره به خاطر مایه پنیر. معمولا بزغاله های یه روز دو روزه که میمیرند، وقتی مرد خب فوری این مایه پنیری که تو شکمش هست در میارن میزنن به شیر و پنیر میشه، ولی زام معمولا پنیرها چی هست؟ نجسن و حرامند، چون کم میشه که کسی بزغاله یه روز دو روزه رو سر بباره به خاطر مایه پنیرش که چیز کنه در بیاره. معمولا اینا همون بزغاله هایی هم که میمیرند. به همین جهت فتوای تقریبا قریب به اتفاق سنیا اینه که پنیر نجسه، سنیا ها پنیر رو نجس میدونند و حرام میدونند. نه این ای پنیر رو حالا که سنتیه، اینا که کار ندارد. بله آدیه فقط بزغاله. خب حالا یه کسی میگه به امام باقر گفتم آقا پنیر چه حکمی داره؟ فقلت له اخبرنی من را انه یجعل فیه المیته، اخبرنی من را انه یجعل فیه المیته. میگه به امام گفتم آقا یه کسی هم به من گفت من خودم دیدم میته تو پنیر میذارن، این میته یعنی همینو که گفتم، یه دیدم پنیر میته میذارن تو پنیر. امام باقر علیه السلام فرمود امین اجل مکان واحد یجعل فیه المیته حرمت جمیع الارضین یا حرم فی جمیع الارضین؟ آیا یه جا میته تو پنیر بذارن همه جا حرام میشه؟ ازا علمت انه میته فلا تأکله، اگه میدونی حرامه که نخور. و این لم تعلم، اما اگه نمیدونی فشتره و به و کل، بخر و بفروش و بخور. والله به خدا اینی لعترز و سوق، من امام باقر سلام الله علیه، من میرم تو بازار فشتری بها اللحم و سمن و الجبن، گوشت و روغن و پنیر میخرم. والله ما از اون کلهم یسمون، به خدا سوگند فکر نمی کنم اینا همشون بسم الله بگن. هازه البربر، هازه سودان، این بربرا اینا بسم الله بگن؟ امکان نداره اینا بسم الله بگن. همین الانم اینجوری هست تو این بربراها، همین الانو اگر به یکیشو پول بدی بگو برو یه نون بخر و یه ماست و بیا، این حالی که بره دیگه نمیاد، همین میشینه تو کوچه نمیفهمه دیگه باید چیکار کنه، واقعا گیج میشه دا نمیفهمه. باید بهش بگی این پول بگی برو یه نون بخر بیا، بعد دوباره بگی این پول بگی برو یه ماست بخر بیا، به ایلا قاطی میکنه دیگه نمیفهمه چیکار کنه. حالاشو اینجوری اندار. و اون زمان 1400 سال پیش میشد به اینا بگی هر گوسفندی سر میبری بسم الله بگو. خب امام میفرماد که من فکرم نمیکنم اینو بسم الله بگم، با این حال میرم گوشت میخرم و استفاده میکنم یا پنیر. خب حالا این دو تا حدیثم سریع میخونم، همین صفحه 118 جلد 25. محمد ابن یعقوب عن محمد ابن یحیی عن احمد ابن محمد ابن عیسی عن ابی ایوب عن عبدالله ابن سنان عن عبدالله ابن سلیمان. اینا رو بعد بحث میکنم این روایات ها، حالا فقط روایت رو دارم میخونم، بعد هم سندشون رو توضیح میدم هم دلالتشون ها. این ابن سلیمان میگه از امام باقر سوال کردم عن الجبن، آقا پنیر چوک میداره؟ گفتم چون پنیر سنیا نجس میدونن این خیلی روایت است. قال لقد سألتني عن طعام يعجبني، یه چیزی پرسیدی که من خیلی خوشم میاد. ثم اعطى الغلام درهما، پول یاد داد به خادم، فقال یا غلام ابتلنا جبنا، برو یه مقدار پنیر بخر و بیا. ثم دعا بالغذاء، بعدم فرمود حالا نون بیار نون و پنیر بخوریم. فتغذینا معه فعطا بالجبن فاکل و اکلنا، پنیرم آوردند و من و امام باقر نون و پنیر رو خوردیم. فلما فرغنا من الغذا، وقتی از این غذا فارغ شدیم، قلت ما تقول فی الجبن، گفتم آقا نفرمودی حکم پنیر چیه؟ اینم معلومه خیلی. قال اولم ترنی آکلو، ندیدی من میخوردم؟ بازم میپرسی؟ قلتو بلا بلا کنی اوهب و ان اسمع همه، دیدم میخوری ولی حکمشو به زبان بگو. فقال ساخبرو که ان الجبن و غیره، بهت میگم پنیر و غیر پنیر، کلو ما کان فیه حلالون و حرامون فهو لکه حلال، هرچی حلال و حرام داره حلاله. حتی تعرف الحرام به عینه فتدعه، تو به عینه بدونی اون حرامه وقتی میذاری کنار. اینم یک حدیث، بین این همه حدیث یه چیز داره میفرمایید، بعد بحث میکنم ما که اینا میشه شبه موضوعیه یا حکمیه، که اینا را قبول داره که قبول نداره بعد خواهم گفت. این یه حدیث، حدیث آخری هم عرض کنم، بله حدیث هفتم. و عن الیقتینی عن صفان عن معاویه ابن عمار عن رجل من اصحابنا، این عن رجل من اصحابنا میشه مرسل، ولی بعدن بس خواهم کرد که این حدیث مرسل نیست. این رجل من اصحابنا رو ما میدونیم کیه، بعد میگم که این کیه. عن رجل من اصحابنا قال كنت عند ابي جعفر عليه السلام فساله رجل عن الجبن، یک کسی سوال کرد درباره پنیر، فقال ابو جعفر عليه السلام انه طعام يعجبني، غذایی که من خوشم میاد، فاخبرك عن الجبن و غیره، پنیر و غیر پنیر رو بهت خواهم گفت، كل شيء فيه الحلال والحرام فهو لك حلال، هر چیزی که حلال و حرام داره اون بر تو حلاله. این روایات بهش میگویند روایات حل، روایاتی که دلالت میکنه بر حلیت. حالا باید بحث کنیم که چرا شیخ انصاری بعضی احادیث رو قبول نداره، اون رو که شیخ انصاری قبول نداره آخوند قبول داره، و اون رو که آخوند قبول داره شیخ قبول نداره. آیت الله خویی هم هیچ کدام اینا رو قبول ندارد. حالا بعد بحث میکنیم که درستش کدام نه. جلد 25 بنا 25 صفحه 118 سلام.